بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث حدیث 27 40 حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 27 میگه امام فرمود که فرمود حضرت صادق علیه السلام که در تورات نوشته شده است: ای پسر آدم، فارغ شو از برای عبادت من تا پر کنم قلب تو را از بی‌نیازی و واگذار نکنم تو را به سوی طلب خیش، و بر من است که ببندم راه فقر تو را و پر کنم دل تو را از خوف خیش، و اگر فارغ نشوی برای عبادتم پر کنم دل تو را از اشتغال به دنیا، پس از آن نبندم فقر تو را و واگذارم تو را به سوی طلبت. میگن که حضور قلب دو مدره: حضور قلب در عبادت، حضور قلب در معبود. بعد میفهمن که و اما حضور قلب در معبود، و آن نیز دارای مراتبی است که عمده آن سه مرتبه است: یکی حضور قلب در تجلیات افعالی، و دیگر حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی، و سوم حضور قلب در تجلیات ذاتی، و از برای هر یک چهار مرتبه است به طریق کلی: مرتبه علمی، و مرتبه ایمانی، و مرتبه شهودی، و مرتبه فنایی. و مقصود از حضور قلب در تجلیات افعالیه علمن آن است که شخص عابد سالک علمن و برهانن بداند که تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود پرتو فیض تجلی ذات اقدس هستند، و از اخیره عالم طبیعت تا سرچشمه ملکوت اعلی و جبروت اعظم به یک طور و یک نحو حاضرند در پیشگاه مقدس، و همه پرتو جلوه مشیت هستند، چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است: ان ابی عبدالله علیه السلام خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. پس مشیت به نفس ذاتها جلوه ذات است و دیگر موجودات به واسطه آن مخلوقند.
خدا رو وقتی تقسیم میکنیم یه قسمش هم میشه خواستش، مشیتش یعنی خواستش. خدا با خواستش خلق میکنه دیگه، نخواستش که خلق نمیکنه.
آقا خواستش چه نسبت خلق روش داده به خواسته خودش؟ خلق الله اومد
چه فرق نمیکنه؟ آره شما یه پله که میره عقبتر باید گمش کنی داستان ها، حتما باید ملموس و محسوس باشه. خب شما مراتب آفرینش وقتی میگیری میری تا برسی به ذات حق، و از ذات که هیچی قابل شناسایی برای ما نیست، یه ذره که میای پایین تر اسگذاری میشه یکم مشیته. تو خواهد مشیت حالا تصویر داشته باشی؟ من تصویر نمیشه داشته باشی، مشیت خواست میشه دیگه. اونجایی که این مخلوق ایجاد میشه میگن آقا چرا این ایجاد شد؟ بخود خواست خدا بود. حالا این خواست خدا رو تو باید بفهمی ها. این خواست خدا
رو همون میگم اون چیه؟
این خواست خدا باز تو متن نظام هست،
همون قانونه،
همون قانون هست. تا قانونش میره عقب، میره پیچیده تر میشه، میره لطیف تر میشه، فرقی نمی کنه.
از این درسته ما هستی تو سیستم عالم میاد پایین، اون عنصری که داره خرب میکنه ترکیبش بیشتره، هرچی میریم بالا مجردتر میشه.
مجردتر آره، ولی ترکیب نه.
ترکیب یعنی غیر مجردی منظورم.
همه چی بقاش به مجرده، اصلا شما ماده رو نمیتونی پیداش کنی، برو تو ماده هرچی بری توش آخرش میشه مجرد. ما باید اتفاقا بگیم که ما ماده رو نمیشناسیم، نه بگیم مجرد نمیشناسیم. مجرد که از اول قابل شناسایی نبود، خیال کردیم ماده رو میتونیم بشناسیم، در صورتی ماده هم نمیتونیم بشناسیم. بس ما باید بیام اعتراف کنیم ما ماده رو نمیشناسیم،
به خاطر اینکه نمیشه وجود جمعی بهش نسبت داد. مثلا میگیم صندلی اصلا
نه، برای اینکه هستیش از مجرده، ماده‌ای که هستیش از مجرده قابل شناسایی نیست، برای اینکه دمش به مجرد وصله. این مجرده که داره ماده میشه، این مجرده که داره در واقع ماده رو میزاید اینجا، پس اونقدر قدرت داره که بتونه این اینجا اینطوری متراکم و خلقش کنه، در عین حال خودش هم باشه، جای دیگه هم باشه، هم در عالم ماده باشه، هم در عالم مجرد باشه.
استناد عقلی که همه چی از مجرد، مثلا این دیوار هم از مجرد ساخته میشه چیه؟
دنبشو بگی برو میرسه مجرد دیگه. چرا هستش؟ چون داره تغذیه میشه هم مجرد که هستش نبود که دیگه.
چون چرا هست بودن صرف مجرد میبینید؟ چرا نمیشه یه چیزی به مجرد وصل نباشه ولی باشه؟
چون تسلسله دیگه، تسلسل محاله، تسلسل میشه. میگم خب این باید به اون وصل بشه، اون به اون وصل بشه، اون یکی به یکی وصل بشه، به هیچی نمیشه که چیز به هیچی وصل بشه ولی باشه. یعنی پشتوانه نداشته باشه، پایه اساس نداشته باشه ولی باشه.
نه پایش مادی باشه. گیره این چیه؟
خود ماده، خود ماده اساسش بر مجرده. از که رفت اصل بس که دوباره برگشت سر جوابم.
نسبت خلق مشیت یعنی ایجاد قانون. میخوام مشیت یه چیزی نیست اسم این مشیت باشه. به این سلسله قوانین میگن مثلا
مشیت و از امور انتزاعیه. وقتی شما خلق رو میبینید بگی خواست خدا بوده، مشیت الهی بوده
که شما همین فرمایش شما شد انتزاعی. وقتی به یه چیز انتزاعی نسبت خلق میده میخواد تفهیم کنه که یه اتفاق تو عالم داره میفته، اینو میخواد تفهیم کنه دیگه. میخوام میگم اینو میخوام بابا تفهیم کنم که این سیستم قانون یه ارزش ویژه‌ای برای شما داره. این اینجای قانون
اون چیزی که خدا سبحان تو ادبیات ما گیر بوده با ما صحبت کرده دارن حرف میزنن، از خودشون که نمیتونن حرف در بیارن که از باب اینم که بالاخره با انسان طرفن و انسان هم همین مسائلی که با خدای تعالی نسبت داده میشه در وجود خودش داره. لذا وقتی نهایت بخوام یه مثال بزنم از روی انسان مثال بزنم، شما وقتی بخواید مراتب کاری را که از شما سر میزنه بیان بکنید، اول از شما یه اراده ای تحقق پیدا میکنه، شما اراده میکنید. و حالا اراده دیدنیه، چیزیه در عینی که هست نیست. پس شما الان خواستی که بشود، خواستن که خودش چیزی نیست که،
ولی هیچی هم
خواستی که بشود، آره، ولی هیچی هم نیست. پس از امور انتظاریه. ولی از کجا وقت میفهم که تو خواستی؟ هر وقت او شد، اون که پیدا شد میگه آها این میخواست که شد دیگه. اندازه ما خدا رو تعریف کردن یادت نره، اصولی که ما گفتیم تا حالا اینه فراموش نشه.
بعد میفهمن که و دیگر موجودات به واسطه آن مخلوقند و ما اکنون در صدد اقامه برهان بر این مطلب شریف نیستیم. پس شخص عابد که این مطلب را علمن و برهانن دانست، میفهمد که خود و عبادات و علم و اراده و قلب و حرکات قلب و ظاهر باطنش همه در پیشگاه مقدس حاضرند، بلکه همه نفس حضورند. و اگر با قلم عقل این مطلب برهانی را به لوح قلم نگاش و قلب با احتیازات علمیه و عملیه ایمان به این قضیه یقینیه ایمانیه پیدا کرد، آن وقت حضور قلب در تجلی ایمانن پیدا می‌کند. پس از کمال این ایمان و مجاهدات و ریاضات و تقوای کامل قلب، هدایت الهیه شامل حالش شده و بهره ای از تجلیات افعالی بل عیان و شهود برای قلب. مثلا ببینید وقتی ما یه چیزی رو میایم دائم به نفسمون تلقین میکنیم، ایشون میفهمن که این میشه ایمان. مگر همون موقعی که قلب اینو قبول میکنه و ایمان میشه، همون لحظه شهود نمیشه؟ شما با اون منطق باز از اصول شما بود که هر چه بخواید همون موقع خدا میده دیگه. ادعونی هست تجب نکن و مجرد خواستن میده. حالا اگه قلب ما هی تلقین کردیم به فرمایش امام این مطلب برهانی به لوح قلب نگاش، قلب رو با اعتیازات علمیه و عملیه ایمان به این قضیه یقینیه پیدا کردم، خب این شد ایمانیه. ولی امام ادامهش میفهمم پس از کمال این ایمان و مجاهدات و ریاضات و تقوای کامل قلب، اگه این اتفاق نیفتاده باشه که اصلا ایمان مستقر نشده تو وجود، مگه ایمانی نیست وجود باور کرده؟
ایمان مشاهده رو بگه باید.
ایمان مشاهده چه فرقی داره تو منطق ایمان؟ ایمان مگه وقتی نیست که وجود ما پذیرفت؟
شما همین وضعیتی که الان بر نفس خودت حاکم هست رو متوجه نمیشی. همین الان ما باید نمیشی صحبت بکنیم با هم دیگه. بحث قبلی را مرور کن تو زنده، همین که چند دقیقه پیش صحبت کردیم. شما الان حالتون با اولی که از من سوال کردی یکیه؟
نه،
تفاوت کرد. همینه مخواد ببینیم.
به این میگن ایمان؟
به همین تفاوت. همین تفاوت. تو اول یه چیزی میدانستی اجمالاً، ولی نه نمیشه. اصطلاحا بین خودم میگیم به دل آدم نمیشین، آدم آروم نمیگیره. خب تو اگه آروم بودی که دیگه سوال نمیکردی که. پس یه آرامش ایجاد میشه وقتی تلقین میشه، بیان که میشه، علم که وقتی به مرحله بزن نهایی خودش تو اون قسمت میرسه، اونجا وقتی به نهایتش که میرسه اول مرز ایمان میشه، به دل میشینه. آها این درست. اونجا که شروع به آرامش میشه، آرامش پیدا کنه اونجا.
یعنی اقل ایمان آرامش اولیه است. آره. و این مراتب داره، ته ایمان میشه شهود.
آره.
بعد ایمان بین شهود، بعد میگم بعد شهود فناه. یعنی تا وقتی که قلب یک یعنی ما شهود کردیم، اینقدر ایمان قوی شد که مشهود ما شد اون اتفاقات.
شهودم خودش دو مرحله داره. یه مرحله هست که انسان به قدری باور میکنه که نیازی به دیدن نداره. مثل که فرض کنید برای شما بیان تشریح کنند یه کشوری را، تمام زوایاش را برای شما تشریح کنند، دیگه شاید بعضیا بگن خب دیگه الان بیمزه است ما بریم اصلا اونجا رو ببینیم، یه همه چیش فهمیدیم، تمام زیر و ببش را دونستیم، حالا تمام مثلا فرسنو که دیگر خونه هاش شکلیه، اندازهش اینطوریه، خیامناش این قدریه، درختاش اینطوریه، چون رنگش اینطوریه، ماشیناش اینجوریه. خب حالا دوباره بخوایم بریم اون دوازم تماشا کنیم میشه تکراری. بعضیا لذا میگن که ببین اگه پردرم بزنی کارم رو بهم نشونم بدی دیگه چیزی به علم من اضافه نمیشه. بعضیا نه میگن که میشه بریم ببینیم
فرض این دونستن.
آره دیگه این شهوده، اون مرتبه شهودش رو حتی با همون ایمانه پیدا کرد، اما اون یکی نه. اینا دست دل افراده، اینا تفاوت بین انسان هاست، این ربط به اون داستان بیرونی نداره، این در واقع تفاوت حالات ما رو داره بیان میکنه. بعضی اونطوری هم بعضی اینطوری، بعضی با شنیدن علم دیگه شهودم اصلا نیاز ندارم،
شهودم نمیکنه،
شهودم نمیکنن ولی نیازم ندارن دیگه، یعنی چیز مبهمی وجود نداره، چیز دیگه به علمش اضافه نمیشه، رضا اطلاف وقت نمیکنه با شما دوباره تماشا کنه. بعضی هم نه، اون حس بهشون دست نمیده، دوست دارن باید نگاه کنن تا باور کنن و سر حظشو ببرن، اینطوری نمیتونن حظ ببرن، عقلشون اونقدر قوی نیست که بتونن ندیده حظ کنن، باید حتما ببینن تا حظ کنن. رضا اون شهود لزوماً به معنای دیدن نیست، بلکه چیزیه که نتیجهش مثل شهوده، گویا دیده، یه فرق به حالش نمیده.
بعد این ادامهش که میفهمند و تا وقتی که قلب اکثر معراض تجلیات کردید و صعب و فنا برای سالک دست داد. وقت شهود تا فنا چیه اینجا؟ از اون رو گفتیم شما که کسی عقلا حضر رو میبره شهود هم نمی کنه، حالا یکم عقلا نمیتونه میری شهود میکنه، خب بعد بعدش چیه؟
اصلا بحث گم نکنی، چون بحث تیکه تیکه که میشه از یاد اون میره که داستان چی بود.
این بحث حضور قبل و تجلیات افعالی
تمام شده. پس ببینیم بحث تجلی خداست در انسان،
اونم در افعال،
در انسان دیگه، حالا یا افعالش یا حالا نفسش هرش، گم نکنیم اونجا رو. خب بله، وقتی شما دیدی که خدا در تو تجلی کرده، خب بعد به این چه میرسی که پس من کو؟ خدا تجلی کرده دیگه، به من کو؟ دیگه تو گم میشه، میشه فرام دیگه، یا جای تو یا جای اونه دیگه، داستان همون چیه؟ باد و پشه است، باد و پشه، پشه شکایت کنه پیش سلیمان گفت که روزگار ما دست این باد سیاهه، گفت من نمیتونم بدون حضور اون خصم قضاوت کنم، برو برش داره بیا، گفت اون دست توست، اون ابسارش دست توست، هر جو تو بگید میاد، گفت خیلی خوب بایست تو بگم به باد صدا زد بیا، باد که اومد پشه رفت، گفت کجا دارید بایست دارید حکم میخواییم بدیم، گفت بابا اگر روزگار من از وجود اون طرف من هست وقتی اون باشه که من نیستم دیگه، نمیتونم باشم، این همون داستان چیه؟ خدا که میاد لایس فدار غیره رو در یادت هم بزنی، همه چیز بگیم یا جای خداست یا جای من، من همون پشم، خدا بیاد دیگه پشه میره.
خب بعد میفهمم و این آخرین مرتبه حضور است که منتهی به فنای حاضر در تجلیات افعالیه
دیگه، دیگه حضور دیگه وجود نداره دیگه، اینجا یه جا حضور مزور دیگه نیست دیگه، تموم میشه دیگه، فانی میشه دیگه، اینجا نمیگه من در محضر کسی هستم، نه بابا، میگه عالم محضر خودشه.
بعد ادامهش میفهمم و بسیاری از اهل سلوک در همین صعب تا ابد باقی ماندند و به خود نیاویند. چی میشه اینو گیر میکنن نمیرن اون بعدی که امام میخواد آب جو افروزن
خب دیگه نباید به خود بیان دیگه میشه نقصشون دیگه اگه به خود بیان دیگه
میشه خیلیشون ادامه اینه میگه و اگر قلب سالک از پرتو فیض اقدس در ازل قابلیتش بیش از این باشد پس از این سق به خود آید
خب نه اون به خاطر اینکه میخواد تصدیق حق کنه اون مرحله بعدش تصدیق حقه در واقع اون بهش میگن بقای بالله یعنی درک بقای به خدا رو میکنه اولش میگه فنای فلا خب ما فانی شدیم یه مرحله درک بقای بالله داره ولی اکثرا دیگه نیاز نمیبینن که حالا البته اینجا حالا حرف داریم میزنیم معلوم نیست حالا لزوما اون بالاتر باشه یه درک شخصیه ببین مثل اینه که شما الان میری مثلا امام رضا چجوری باید به چی حساب بذاره میره اونجا شما جون تو جونت کنن دعا نمیکنه هیچ چی نمیخواد میگه یعنی چی من میشه کریم بودم یکی دیگه هم از در خونهشون تا اونجا طلبکاره از اونجا تا خونهش هم طلبکاره همش گریه میکنه آه اینو ندادی اینو دادی اینو گرفتی اینو نگرفتی اینو چه نکنه چنان بود خب چیکار کنیم کی درسته بعدش درسته چون هم بذاره فهمش داره کار میکنه اون هم اندازه فهمش اونی که دیگه فهمید همه چی دست اونه دیگه بیا چی بگه بی ادبیه دیگه بخواد حرف بزنه دیگه زید درک شخصی میشه وقتی طرف شخصا چنین درک رو من فانی دیگه از ما خجالت میکشم دیگه الان مثلا در حضور حتی بخوام بیام بگم که آره مثلا من آره بخوام بفهمم که حالا همه چی هم به تو باقی است تو ساقی تو خدا من چه دیگه یکی دیگه هم نه ذوقش بالاتره میخواد اون داشتم اون بفهم او بر بفهم
اون بقای بله این چیه؟ یعنی بفهمه که فانیه بفهمه که فانیه به این میگیم بقای بله
نه اون میدونه که هستش اما با خدا هستش
یعنی هست خودش هم درک میکنه
چون آره چون چون خدا هستش 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 هستمونه این هستش هستمونه این هم بفهمه یا فنا که شد دیگه نگاه نمیکنه ولی اونجا نه اون هستش هستمون میبینه
ظاهرا که این اولی که شما میفهمید باید که اصلا کلن نگاه نمی کنه باید وضعیت بهتری داشته باشه معرفتی
نه از بس کلاسش بالاست نسبت به ما خیلی عمیقش میبینیم
سلام اون که به فهم هستش به هست خداست بهتره؟
بله خب
چرا؟ خب اون دیگه اصلا کلن نیست که بخواد به فهمه که هست و نیست یا هر چیز اولی
نه دیگه این که ببینید وقتی شما هستت رو میبینی ولی هست خدا میبینی این دیدن و ندیدن خیلی قوی تره تا اینکه بخوام من دیگه نابود شدم رفتم باید خودش یه حالا تعبیرش هم تعبیر سخیفه ولی خودش یه مجاهده دیگه است که تو باید بیای یعنی در اینی که خودتو میبینی نبینی اینجا دیگه میبینی هستی اما نباید باور کنی که هستی نباید باور کنی که غیر از اون مشیت الهی چیزی دیگری اتفاق میفته مکاشفه ای که برای یکی از آقایون پیش میاد که کربلا رو میبینه ملکوتش ها روز عاشورا ملکوت عاشورا رو میبینه بعد میبینه که امیرالمومنین به امام حسین داره سفارش میکنه اصرار میکنه پسرم زود باش بیا این زود باش بیا یعنی چیه؟ این کجای معرفت خوابیده؟ این چه معرفتی توشه؟ این یعنی که تمام طول تاریخ بشری یعنی همه انبیا و اولیا نه روزه محسن خوندن نمازه کشته میشه اما میگه نه ممکنه لحظه آخر نظر خدا برگرده اینقدر توحیدش قویه که میگه تمام اون چه که گفتن ممکنه نشه این چیه؟ این بقای بالله این بقاشو به خدا میدونه هیچیو دیگه دخیل نمیدونه میگه فقط او فقط او خب بله ممکنه همش داستان باشه من نمیتونم بگم حتما یه اتفاق میفته من علی من نمیتونم بگم اگه من بگم حتما اتفاق میفته جای خدا نشستم این نمیخواد جای خدا باشه اینجاست که این مکاشفه حتی اگه دروغ هم باشه درسته حتی اگه دروغ باشه یه کسی به دروغ اومده باشه همچه حرفی زده باشه ولی دروغ راستیه حقیقت داره، حقیقتش تو عالم
توش معنیش این نیست که مثلا حالا حالا فرض این که این باشه که اتفاق افتاده امیر المومنین دوستان این اتفاق بیفته که میگن
آره دیگه میگه
خب بعد ما تو بقای بلا مگه ما حق داریم چیز دوست داشته
باشیم؟ اون دو داره مهرش هم میرسونه دیگه نسبت بچه‌اش. اینجا تو این صحنه خب داره یه چیز نوی خلق میشه دیگه. خب چرا دوست نداشته باشه؟ وقتی یه چیز بهتری بناس اینجا الان خلق بشه، بچه‌اش میگه فیض بیشتری الان دسترسی پیدا بکنه به اسم شهادت، خب دوست داره دیگه. دوست داره آقا، این دوست داشتنیه، این ذاتن دوست داشتنیه دیگه. اینا نمیتونیم بگیم آقا چرا اینو دوست داره، این ذاتن دوست داشتنیه. اگر هم بخوام شما برید تو فاز دیگری که میگه اصلا این چرا اصلا حرف میزنه، خب کلا دیگه اصلا هیچ ابراز ظهور و چیزی نباید صورت بگیره. نه دیگه، و همه اونجا مجاهدتش در همینه که شما در این حالی که هستی نیستی. گفتم که دیگه اونجا مجاهده است، یه مجاهده خاصیه. تو در آنی که هستی نیستی، این جنم در واقع مهر تو جانشین مهر خداست. خدا میخواد که این چنین بشه. لذا همش میگن که خدا خواست که مثلا حسین شهید ببینه، خدا خواسته اندیراک شهید. وقتی امام علی با خدا انوجا وحدت وجودی تو داستان به اون بقای بالله رسید، خب حالا چرا علی نگه حرف خدا رو؟ اینجا نگه نقصه، چون این زیباست، خواست خداست، اراده حقه. خب پس منم بخوام دیگه. پس حالا که این قشنگه، اراده حق چیه؟ قشنگیه. خب این قشنگتره. ولی حالا ببین علی مهمش چیه؟ میگه که من نمیدونم، ممکنه که پشت این داستان یه مصلحت دیگری هم باشه، خدا داشته باشه، من نمیدونم. خیلی پیچیده است. ولی در این حال ساده است، به خاطر اینکه وقتی شما خودتو حذف کردی دیگه همه چی ساده است. خودتو حذف کن، همه چی ساده است. ولی خودت بیاری وسط مطرح بکنی خیلی پیچیده میشه، داستان تو داستان میشه.
و اگر قلب سارک از پرتو فیض اقدس در ازل قابلیتش بیش از این باشد، پس از این سعی به خود آید و اونس حاصل کند و به مملکت خود رجوع کند و مورد تجلیات اسماییه شود و همان مراتب را طی کرده فنای صفاتی نائل شود. اولا اینکه این در ازل قابلیتش بیش از این باشد، این الان اشاره به چیه؟ اون خمین ماهی همون قانون که از اول به دم و دست شکره اینو داره امام میگه؟
ما این بحث رو قبلا کردیم. ما ببین قابلیت ازلی به اون معنی که شما میفهمید نداریم، ولی ناچارن در بیان میگیم قابلیت ازلی، نه که از ازل فرض کنیم که تعیین شده مثلا داره میاد. ولی در این جور از بیانات منظور از ازل ابده. شما اینو باید بفهمید دیگه یه حالا این یعنی چه؟ یعنی شما اگه فرض کنید که یه کسی، شما خود شخص شما، این بناست که در یک مقطعی از این هستی بی نهایت، یه مقطعی، حالا این مقطعش چند تا عالم باشه، کجا باشه، با چه ویژگی باشه اونو نمیدونم، ولی توی یه مقطعی به حسن اختیار خودش یا سوء اختیار خودش یه سلسله کارهایی رو بکنه، یعنی یه جای خودش نقش داشته باشه در یه جور جنبندی و تکامل خودش. اون جایی که باعث تفاوت میشه همین عالم است. تو این عالم تفاوت‌ها خودشون نشون میدن. اگر نه، اگر شما برگردین مطلقا به ازل، و برگردش مطلقا ازل بدون هیچ قید و بندی، خب چرا باید تفاوت بشه؟ اصلا تفاوت نیست در ازل. دقت میکنی که حالا من میگم منظور از ازل ابد پایان کار،
چرا ازل رو گفتم؟ پس
چی بگم؟ دارم گفتم
ابد چرا گفتم؟ از سعی
نمیتونم، خیلی بس، خیلی بس پیچیده میشه. میگم چی بگم؟ نمیتونم تو باید کنم. حالا شاید هم نقص در فهم داشتن، چه میدونم.
آخه باز مزرعه
بالا بود، ممکنم از که این که معلم دارم میگه و طرف خود بگذاریش نیفتده، اینطوری نیفتده، خب نگفته
اینطوری. آخه مزامین و روایمون هم تو همین فضا هست دیگه. سعی سعی گفتی بعد من همینه دیگه.
باشه،
یعنی باز تا داره سر میگه به خاطر تا سر این
چی بگه عزیز من؟ چی بگه؟
قبل حرکت
داره با یه آدم چی همین هم که گفته تو باید بذاری رو سرت حلوا حلوا کنی. خدا را شکر که اینو گفته. اقلا نمیتونه بیا به یه پیغمبر بگه که چرا آخرشو نمیگی. نمیشه آخرشو بگه، آخرشو بگه تو هیچی نمیفهمی. ولی اولش میگه یا وسط راه رو میگه که یه چیزی ازش بفهمی.
آقا الان این که میگن از سعید سعیدون توی بد مومن داره آخر کار رو میگه، میگه این آخرش سعیده، از الان ما داریم خبرش رو میدیم. یعنی این همون بر اساس اختیار خودش یا سوء اختیار کرده یا حسن اختیار کرده به فلان جا میرسه. مثلا سعید سعیدون توی بد مومن
اینه که اون شنونده اونجا نمیفهمه که اینو تو با هزار تا بس فهمیدی الان داری حرف میزنی.
بله
اون آره اون مخاطبه اون موقع که این حرفا نمیفهمیده که او چرا تو 1400 ساله یهو حذف میکنی؟
من حذف نکردم، من میگم من اتفاقا با این همه نشستم با درس شما اینو متوجه شدم. اون که یه ضرب میگه که اختیار مرخص چون فیبت نعمه سعید فیبت نعمه شقی. من میگم خب چرا یه چیزی باید گفته شه که نیاز به این همه حرف داشته باشه تا فهم شه؟
قطعا درک مخاطب مشکل داره. شما وقتی یه اصل کاملی دارید از شما ترجمه میکنه که این همه اصول از ما دارین باز داره میاد حاشیه. شما این اصول رو باید داشته باشید بابا اصل اساسی که این طور با ما صحبت شده نقص ماست. وقتی که ما فقط و فقط یه دونه اصلا ما یه دونه واژه بگیم به اسم ادبیات، بگیم بابا خدا با ادبیات ما حرف زده، شما این ادبیات رو ضبط داره بی‌نهایتش کن، یعنی تمام اون چه که با ما صحبت کرده مثل همین صحبت در ادبیاته، ناچار بوده اینطوری صحبت کنه. ناچاری خدا را هیچ جا حذفش نکن، ادبیاتو داشته باش که این واضح شفاف قرآن ظاهر عربی مبین چنینه، این که دیگه نمیشه توش خدشه بیاری دیگه. با خدا بیر بکتش اومد یه مثلا یه زبان دیگه خلق کنه، خب نمیخواست بکنه، بنا نبود اینطور باشه، یعنی بنا بود همین آدم با همین وضعیت با همین اندیشه با همین ادبیات با همین فکر با همین هدایتش کنه، همین جوری خیلی کار سخت میشه. حالا اومده این قدشو گفته دستش درد نکنه، راه رو باز گذاشته که بعدیا بیان خوب بفهمن. ولذا اون موقع که حضرت فهمید که از شقی شقی یا فی بدنامه، یارو گره بوسید و گذاشت رو سرش رفت، اصلا نفهمیدم چی شد. خیلی خوب درست میگه آقا، درست میگه، اما فهمید که چیه؟ هزار سال بعد فهمیدن مردم که این یعنی چی. شاید حالا یه نفر دو نفر مثلا یه گوشه کناری سید فهمیده باشن، ولی مردمی نفهمیدن که داستان چیه.
بعد پس این مهم فرمای شما این که امام فهمید در ازل قابلیتش بیش از این باشد، یعنی اون کسی که با حسن اختیار بالاخره تو آینده همچین مقامی برای خودش حاصل میکنه و بعد اینطوری تفهیم شیم دیگه، یعنی بازم به اختیار من و حسن انتخابم باید بر بگرده.
وقتی داره یه چنین بیانی رو میکنه معنیش اینه که میخواد بفهمد که این نقش تو هست، بگه نه در مطلق ازل که نباید فرق کنه، که خدا چرا فرق بذاره؟ اصلا مگه میشه فرق گذاشت؟ مثلا خدا مگه میتونه کم و زیاد نگاه کنه؟ مطلق مگه میتونه کم و زیاد نگاه کنه؟ فقط این ظرف هاست که متفاوت میشه، ظرف برشه مثل خورشید دیگه، خورشید که خصت نداره که، ولی وقتی یه سنگی سیاهه نور را بیشتر جذب میکنه میشه داختر، وقتی یه سگی سفیده نور رو منعکس میکنه در خودش جمع نمیکنه خب خنک‌تره دیگه، چه ربطی به خورشید داره؟ همه رو بر همین مبنا بگیر.
بعد اینکه میفهم مورد تجلیات اسمایی شود و فنای صفاتی مثلا نائل شود، این یعنی این آدم تا قبلش عمل رو میدیده، شما چون قبلش فهمیدون اون فنای قبلی که فنای تجلیات افعالی بود، شما فهمیدون اونجا دیگه خدا رو میبینه خودش رو نمیبینه. خب فنای صفاتی چی میشه؟ چون فنای افعالی ما ظاهرا باید میزدیمش به توحید افعالی، یعنی میگفتیم تو اعمال کسی رو جز خدا نمیبینه، ولی شما اینطوری تفسیر نفهمید، فهمیدین جز خدا چیزی نمیبینه.
نه اینجا جز خدا کارگر، وقتی فعل هست فعل یعنی کار،
یعنی صفت میبینه کسی به فنای فعلی برسه.
بله دیگه
موجودات تو
دیگه
فقط تو افعال کسی آره. کارگر
اگه خدا کارگر است همه کار خداست. اینا خیلی ها میگن تو بین مردم، خیلی ها میگن، ولی وقتی یه کم میرن تو دیگه اونجا رو نمیگن، نمیفهمن دیگه،
اصلا نمیگن که باید
اصلا نمیگن، مطرحش نمیکنن دیگه، به صفات نفسانی و اینها که میرسن دیگه جرئت نمیکنن بگن که بگن مثلا یه صفتی هم که ما داریم
اینم مال ما نیست،
اینم خداست. آره اینجا جرئت نمیکنن بگن دیگه، همه رو به خودشون نسبت میدن.
مثلا اونی که جناب ابراهیم میگن فیضان بر استفها و یشمین، این صفات این آره فنای فعلیه. آره. درست میگم؟
اون که فنای
چون لحاظ مرض و شفا و ایناست. بعد یه لایه بعد یه
ولی این اتفاقا این از اون فنای صفاتی و فنای ذاتی سرچشمه گرفته. اون تو اتفاق نیفتوش این حرف نمیزنه. از کوزه همون برون تراوت که در روز اون وقتی میاد یه همچه حرف رو میزنه، یعنی اون بالایی رو داره که اینجا پایینی در ازش از این کوزه
مختص نشونه دیگه، ولی سیر آدم ها دقیقا برعکسه. درسته؟
خب بله، ما اونجا داریم نشت کوزه رو میگیم دیگه. آقا نشت کوزه ابراهیم توحیده، اگه توحید نباشه توش که توحید ازش نشت نمیکنه که.
و بسیاری از اهل سلوک نیز در همین فنای اسمایی باقی مانند و به خود نیایند. ان اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیبی، شاید اشاره به این اولیا باشد.
لا یعرفهم غیبی رو میگه یعنی مجرد تو خود بینی گیرن، یا خودت هم نه، منظور اینه که یعنی غیر از من الان تو این وضعیت اینا رو نمیتونه شناسایی کنه، یعنی تقریبا مردم خیلی نمیتونن اینا رو بشناسن،
یعنی میخواد بگه اینا افقش یه جایی درک نمیشه دیگه.
جور قاطی هم با مردم که نمیشه تشخیص داد، چون بالاخره همه ظهوراتشون ظاهرا یکیه دیگه. حالا با اونا که فنای در بسیار فنای فعلی رو دارن، اونا که فنای صفاتی رو دارن، از نظر رفتاری تفاوت چندانی ندارن.
چرا امام اینو تو فنای فعلی استفاده نکرد؟ این اونجا هم همینه که ایشون میگه این ناظر به این فنای صفاتیه، چون ممکنه تو فنای فعلی مثلا یه نشتی مو آدم بده، ولی تو فنای صفاتی این اتفاق نمیفته که لایعرفان غیری.
یعنی دیگه برای مردم چون جز محسوساته دیگه، فقط اولیا الهی رو میشناسن.
چرا میگم اینو تو قبل نگفت؟ چون تو اون قبلیه ممکنه یه کاری اون فانیه بکنه که لو بره، مثل این کارهایی که شنیدیم بعضی این اولیا کردن، حرفای عجیب غریب زدن که سر دار رفتن در امثال اون، ولی اینجا دیگه کسی به غیر خدا نمیشناستشون. اینو میخواد امام بگه،
درونی میشه دیگه، اونجا فعله، تو فعل ممکنه خیلی ها بتونن
بفهمن
خود غلیستره، تو صفت دور میشه دیگه، داخلی میشه،
داخلی دیگه قابل رویت،
قابل رویت نیست کنه. من
مگر از تجلی فیض اقدس استعداد بیش از این اندازه باشد، پس نه. از این سقف و فنا نیز اونس حاصل آید و سالک به خود آید و مورد تجلیات ذاتیه گردن. اینجا دیگه اون فنای تامه، درسته؟ خودش هم مثلا نمیبینم، کسی هم نمیبینم، تا آخر مرتبه فنای ذاتی و سر کلی سیر تمام شود و فنای تام حاصل آید. و من یخ روز من بیت این مهاجن الالله و رسول سمه یدر کل موت فقط و غج بهو الالله. بعضی گوین اشاره به این اولیا و سالکین الالله است و عجن این سالک جز با ذات مقدس نیست. از اون ظاهر این آیه یه چیزی ازش برداشت میشه که ما قبلا هم از بعضی از حضوردان شنیده بودیم. اونا این بود که میگفتن اگه یه نفر تو سیر الالله داره مسیر رو طی میکنه، به هر دلیل عمرش تمام میشه و این به مقصد نرسید، اگر افتاد مرد خدا جبران میکنه. ولی امام کلن فضاشو عوض میکنه، این موت رو زدن به اون موت معنوی و ته فنا و امثال هم. اون ظاهر درسته، این باطن هم درسته، اون ظاهر درسته، اون حرف درسته،
بیشتر به این همین میخوره،
به این بیشتر و اونجا غلطه.
نه غلط نیست،
تو سوال بود، بعضی میگفتن ما داریم راه خدا رو میریم ولی تو جوانی میافتیم میریم.
نه غلط نیست، ولی اینجا تهشو گفته، چون صد آمد نود پیش ماست. چرا؟ چون میفرماد که وقع اجره علالله. خواهی خدا وقتی میاد وسط، ببینید شما چطور تو نار الله المقدس چی میگی؟
نار الله دیگه آنشه،
یه خبری شده اونجا که فقط آتش خدایی باید بیاد دیگه، یه خبری اونجا شده. این نفس ذاته مشکلی پیدا کرده که حالا ذات خدا باید بیاد اینجا آتش خلق کنه، یه چیزی برسونه که این بیسود. تو اجرم همینه، هر کاری مزدش این نیست که ذات حق بیاد وسط. خب تو وقت کار مثلا برای بهش کردی، بهش نم بده، یعنی خود ذات خدا بیاد وسط بخواه بهش بده، خب بهش بده، خب بهش اونجا گذاشته دیگه. تو مثل یه کارگری هستی که مثل یه کارفرما هم میتونه چکار کنه؟ مزد تو رو بده. وقتی کارفرما میتونه مزد تو بده، حالا برای چی مثلا رئیس کارخونه باید بیاد حتما مزد بده، مدیر عامل مثلا فلان بانک آنچنانی بیا مثلا حقوق تو رو بده؟ خب که چی مثلا، که تو کی هستی؟ تو یه کارمند معمولی هستی. ولی وقتی یک کار بکنی که اون کار یه حساب خاص پیدا میکنه با خدا، و اونجا فقط اجرهو علالله، پس اون خودش باید بیاد. یعنی اونجا به عقل هیچ کس نمیرسه که حالا با این باید چه کار کنه، مزد این چیه. پس یه اتفاقی این بر افتاده که اون داره میو وسط، خود خدا میاد میگه آقا بذارید این کارگره من مزدش بدم، این میخواد من متوجه بدم یعنی این یه کاری کرده که فقط اون میفهمه. لذا این آیه اول آخر داره میگه.
با این فرمایش که شما نسبت به این آیه داشتین دیگه اون منطقه اول خیلی جور در نمیاد. چون سوال خیلی هست. میگن حالا اگه ما اومدیم تو راه خدا حرکت
چرا؟ چه اشکالی داره؟ آقا کارفرما مزد شما رو میده. شما میگه که خدا رسید. خدا رو هم داره میده. میگه خدا رسید. چه اشکالی داره؟ بذار چه اشکالی داره؟ حالا اگه آخرش رو گفتم، خب اولش هم هست دیگه. آخرش خدا هست معنیش نیست که اولش نیست که. اگه اولش رو میگفت، میشد خب اینکه اولش رو گفته معلومه است آخرش هم باشه که. ولی وقتی آخرش رو داریم میگم اولش رو به طریق اولاده
خب شما اون ذکر مثلا الله رو توی این آیه بردید سمت این که این کاره باید خیلی کار باشه که خدا مستقیم اومده مثلا نار الله اینجا
باشه اینجا هم با واسطه هست دیگه پایینی ها رو با واسطه به خدا نسبت میدیم بالا رو بدون واسطه به خدا نسبت میدیم ولی دیگه بگی به خدا نسبت داده میشه که دیگه واحده دیگه در اینجا هم وچه مشترک دارن که به خدا منصوبه حضرت ابراهیم هم وقتی برد اون چیزا رو کوبید و اینها بعد خدا بهش گفت که حالا بخونشون خب حالا خوندن ابراهیم هم خوندن خدا نیست به امر او گفت بخون خانم حالا ابراهیم بگه که من زنده کردم یا میگه خدا زنده کرد
و گاه افتد که برای سالک در این مقام نیز افاقا حاصل آید پس در سب استعداد خود و مناسبت احاطه عین ثابتش به هدایت خلق قیام کند یا ایها المدثر قم فانزل این مناسبت احاطه عین ثابتش یعنی چی؟ با چی؟ مناسبت چی با چی الان؟
این سال یه بار دیگه بخون خودت بفهم
و گاه افتد که برای سالک در این مقام نیز افاقا حاصل آید
افاقا یعنی چه؟
از این مقام هم میگذرم
به خود بیار نه یه به خدا آمدن جدیده افاقه به خدا آمدن جدید خواه همه کس فهم باشه یه به خدا آمدن جدیده
پس به حسب استعداد خود و مناسبت احاطه این ثابتش
خیلی خوب یعنی چه؟ حالا احاطه این ثابت باید از کجا در میاد؟ باز این از هم مواردیه که تو آخر اول پیدا میشه به خاطر آخر اول اونجوری خلق میکنن پیغمبر خاتمه چرا اول خلق کردن؟ چون تو این دنیا این بهترین بود اینجا که آخره تو این آخر و اول بود یعنی چی؟ یعنی حالا ما به تعبیر ایشون این ثابتش این بود عشق به هدایت خلق
این ثابتش منظور ما اصل ذاتشه یعنی خمیر مایشه
حالا دیگه چی بگیم بابا؟ این ثابت این ثابت تعریف نداره این ثابت اسمش روشه عینیت خودش هستی محضش مثل روغن میمونه که دیگه فقط چربی ازش نشت میکنه فقط این آدم بود که اینقدر عشق به هدایت داشت اینجا و رضا خدا این که آخر اول بودا اول خلق کرد اول در آخر تعیین میشه
این که میفهمد احاطه این ثابتش یعنی اون چیزی که تو خمیر مایه آدم الان خیلی تبلور داره
نه اونی که در واقع وقتی نگاه میشه میبینی که خب طرف این میلی که داره مطابق با واقعشه یعنی واقعا هم این ظرفیت داره وقتی میگه من میخوام همه رو هدایت کنم
هم
یعنی آره این احاطه هم داره احاطه وجودی هم داره
پس این احاطه ناظر به قدرت
ادعای بی خودی نمیکنه داره داراییشو داره مطرح میکنه وقتی میگه من میخوام چنین کنم این امروزی میگیم چی جنمشو داره
بعد میفهمم اگر عین ثابتش تابع اسم اعظم باشد دایره نبوت به او ختم شود چنانچه به رسول اکرم و نبی معظم خاتم صلی الله علیه و آله ختم شد و احدی از موجودات اولین و آخرین و انبیای مرسلین عین ثابتشان تابع اسم اعظم و ظهور ذات به جمیع شؤون نبود از این جهت ظهور به تمام شؤون پیدا کرد و غایت ظهور به هدایت حاصل شد و کشف کلی واقع گردید و نبوت خط
یعنی وقتی احاطه داشت خب کشف کلی هم صورت میگیره دیگه ادعای علکی که نکرد که پس کشف تام هم براش صورت گرفت پس اون هدایت تام هم داشته باشه رضا همه انبیا رو هدایت کرد نه فقط مثلا امت خودش رو هدایت کرد همه انبیا رو هدایت کرد
و اگر فرزند از اولیا به تبع آن ذات مقدس و هدایت او بدین مقام رسد، کشفش این همین خواهد بود و تکرار در تشریع جایز نخواهد بود.
آره، میگه در این حالی که همون برش کشف میشه، اما دیگه دو تا شریعت نمیشه. خواهد بگه راه برای اون بازه، یعنی راه برای همه یکسان بازه، هم میتونن اون چرا که پیغمبر بهش رسید و دید و درک کرد برسه، منتها دیگه دو تا دین نمیشه دیگه. این همونو میفهمه، چون اونجا فرض بر اینه که وقتی کشف صورت گرفت، یعنی اون کشف تام به اونجا دیگه چیزی کم و کس نداره که حالا کسی بگه نه من بیشترش فهمیدم، بیشتری اصلا وجود نداره اونجا تا تو بخوای بفهمی، چون کشف تام بوده.
و باید دانست که عبادات و کیفیات معنویه آنها برای صاحب هر یک از این مقامات مذکوره بسیار مختلف و در نهایت متفاوت است و از برای هر یک حظی و نصیبی است از مناجات حق که برای دیگری که به آن مقام نائل نشده آن حظ و نصیب نیست. البته آنچه از برای حضرت صادق علیه السلام در حال عبادت حاصل شده از برای دیگران ممکن نیست. میگن اینو امام به حالت عرف میگن دیگه، اگه اون کشف برای آدم ها ممکنه، خب عبادت مثل امام صادق هم باید ممکن باشه، چون عبادت ناظر به کشف دیگه، خودشون بالا عبادت رو کشف بس کردن.
نه لزوما معنیش این لازمه تفاوت اینه که کسی مثل اون اولیه نشه، کسی مثل امام صادق نشه.
درست، ولی اگه فرض کشف پیغمبر برای ما فرض شد توی چند خط قبل، پس فرضمون لذت هم تو عبادت باید فرض شه برای عابد.
و اون گفت تفاوت داره، تو تفاوت هم تفاوت میگم
نه تفاوت مقامات از هم میگن بالا سه تا مقام شمردن، این چهار تا، یه دونه گفتن فنای در افعال، فنای در صفات، فنای در ذات، آخری هم این که برگرد و احاطه مثابت پیدا کن، همین حرفا. خیلی خوب، بعد اومدن پایین تر گفتن که این البته امکان داره به تبع آن ذات مقدس و هدایت او کسی به این مقام برسه. پس کلا چهار مقام شمردن، اینجا هم کشف پیغمبر رو شدنی برای ما دونستن. اگه این مقام پیغمبر امکان حصول داره، خب عبادت امام هم امکان حصول داره لازم. من میخوام بگم امام اون جمله‌شون ظاهرا باید به عرف آدم‌ها بخوره، و الا ممکنه که مثلا اندکی از آدم‌ها
بخوره. نه دقت نکرد، لازمه کلیش اینه که وقتی ما میگیم تفاوت هست، پس نمیشه یکی باشه مثلا.
خب وقت با این معنی باید نماز امام صادق با امام علی هم فرق کنه، لذتش هم باید متفاوت
باشه
و لذتش هم متفاوت.
بله فهمم، خصوصی دیگه بهش من فهمم
جلوتر میفهمم. فرمود حضرت صادق علیه السلام کسی که نمازهای واجب را به جا آورد در اول وقت آنها و به پا دارد حدود آنها را، یعنی اجزا و شرایط آنها را درست به جا آورد، بالا آورد فرشته آنها را به سوی آسمان در حالی که سفید پاکیزه است، میگوید آن نماز نگاه دارد تو را خداوند چنانچه تو مرا نگاه داشتی و دیه گرفت مرا فرشته کریمی.
این بیان مثلا نماز چه جور بیانیه؟
حالا که تو وجود میره بالا دیگه، اثر وجود داره میذاره، یعنی گفتن و رفتن و اینا که نباید باشه طبیعتاً.
نقص صورت ظاهریش ممکنه به دعا بخوره، یعنی مثلا نماز داره برام دعا میکنه، خدا پدرت بیا آمرزه که پدر بعد آمرزیدی مثلا خدا سفیدت کنه که من سفید کردی. نه این نیست، نه میخواد بگه که اتفاقا چون سفید بودی سفید کردی، چون سفید هستی سفید از تو زاییده میشه. نظام میخواد اون ثبات را در اون فاعل بیان بکنه، میگه تو اینطور هستی، این دعا نیست، خبره. یعنی نماز وقتی داره صحبت میکنه میگه خبر داره میده که میگه تو اینطوری، یا نمیگه خدا واسه اینطورت کنه، میگه تو اینطوری، تو اینی. حالا حرف خودتون هم گفتیم تو حرف خودتون که به هر حال ازش سر زده دیگه، همین این بوده که ازش این سر زده.
خب تو بیان شما اینه که همه دین و همه هرچی هست و نیست حالات انسانه دیگه، اینم باید طبیعتا این گفتگوه تو حالات انسان باشه.
منتها ظاهرش مثلا اینه که اگه عرف مردم حالا اینم نگاه کنه، فکر کنه که مثلا نماز خوشحال شده داره حالا صاحبش دعا میکنه، در صورتی که نه این دعا نیست، داره خبر میده، میگه تو هم اینطوری.
و بعد میفهمم و کسی که به جا آورد آنها را بدون علتی بعد از وقت آنها و حدود آنها را به پا ندارد، بالا آورد آنها را فرشته در حالی که سیاه و تاریک است، فریاد زند به او ضایع کردی من، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی، و مراعات نکند خداوند تو را چنانچه مراعات نکردی من. بعد ادامهش میفهمم این
خداوند تو را ضایع کند هم باز خبره ها،
این تو سیاه
نمیخواد که بعدا یه این کار خدا اینه که وقتی ضایع میکنی ضایع میشه. اینجوری میگه خدا، خدا ضایع میکنه، زایع کند یعنی زایع میکنه، یعنی کارش اینه، همچون که سفید میکنه زایع هم میکنه،
یعنی قانون دیده.
آره قانونه. قانون ارتباطات. آره نقدیه از کوزه همون درون تراوت که دارست.
از این حدیث شریف علاوه بر آن که صورت ملکوتی عمل مستفاد شود، حیات و شؤون حیاتیه آن نیز معلوم شود و این مقتضای زردی از برهان نیست هست.
باره باره ها گفتیم از کوزه همون درون تراوت که دارست چیز دیگه دو خواهد.
من آجا اینطوری میفهم صورت ملکوتی عمل یعنی اعمال ما یه وجه دارن، یا نورانی میکنن و نورن و سنخیت ما نور داره. این که میفهمد حیات و شؤون حیاتی آن نیز معلوم شود، اون چیزی جز ما نیست که عمل شأن حیاتی براش قائل شه. ما باید بگی از علاوه بر اون، اصلا اون همینه دیگه، صورت ملکوتی همه حیاتشو دیگه، چرا میگه علاوه بر اون اینم برداشت میشه؟ بعد پیشترش هم میگن که این تازه برهان هم پشتش هست.
من میگه قابلیت برهانی کردن داره.
اصلا چرا این دو تا تفکیک کرده ما؟ من اینو متوجه نمیشم. میگه علاوه بر این اونم هست. اون بگه یکیه که اگه صورت ملکوتی داره یعنی حیات داره دیگه. یعنی میخواد بگه اثر میذاره دیگه.
باز برگشتیم سر خونه اول. باز میریم که بگیم که خدایی هست و شؤوناتی دارد و خواستی دارد و اینها. خب اونجا چطوری تفکیک کردیم؟ در عین وحدت ما اون کثرت رو درست کردیم دیگه. یادت رفت؟ اینجا همونه. اینجا باز ما یه انسان داریم که به یه جایی رسیده. حالا این انسانی که به یه جایی رسیده، حالا در یکی از این مراتب هر جا که بود، این آدم هر جا که رسید، خب معلومه که یه سری شؤوناتی داره، شؤونات متفاوت داره، حالا یا نسبت به کاری که انجام میده یا نسبت به مقامی که داره و نسبت به اونها میشه متفاوت، شؤوناتش میشه متفاوت، خروجیش میشه متفاوت، ظهوراتش میشه متفاوت، فرق نمی کنه.
اینو متوجه میشم آقا. امام صورت ملکوتی عمل رو مطرح کرد، یعنی یه شأنی از انسان که میشه عمل، اینو اومدن کشیدن کنار، گفتن این عمل، نگفتن صفات، نگفتن میگه عمل فقط، میگه این صورت ملکوتی داره، به این معنی که من یه عملی انجام میدم، حالا به قول فرمان شما اصلا میاد صورت من، ممکنه من حتی نماز ببینم و من تشکر میکنم، ولی این یه شأنی از وجود منه دیگه. فرمان شد شما این یه صورت ملکوتی پیدا میکنه، من اگه غیبت میکنم صورت ملکوتیش اینه، میبینم دارم گوشت برادر مردم رو میخورم. چه ضرورت داره ما میگن علاوه بر این شأن حیاتی داره؟ خب وقتی صورت دادیم شأن حیاتی داره، وقتی اصرار میکنم میگن علاوه بر این اونم فهمیده میشه، من متوجه مطلبشون نمیشم.
آره شما باز جا وحدت در کثرت رو نمیتونی متوجه بشی. ببین ما انسان، وقتی میگیم انسان، اگه گفتن که انسان فلان کارش قابلیت رؤیت داره، فلان کارش، از اون طرف هم گفتیم خب من یعنی مجموعه از کارها، صفات، ساخت دیگه، میگه اینجور نه. پس اینکه حالا من بیرون یه کار رو ببینم این یعنی چی دیگه؟ دیگه چه حیاتیه دیگه اون داره؟ اگه منم و اون کیه؟ اگه اون منه و من کیم؟ در صورت که این خاصیت ذات منه، خاصیت فعل منه که یه حیات جدید مستقلی در عین اون وحدت پیدا میکنه. یعنی نماز برای خودش یک حیات خاص پیدا میکنه، روزه یه حیات خاص پیدا میکنه، لذا قابلیت مشاهده مستقل داره،
چون یه اثری میذاره که چیز دیگه نمیذاره.
حالا تو حد اونا حالا حجم میخوایم معنی کنم، ولی نه غیر از اثره، اصلا خودش مستقلن یه حیات خاصی داره، لذا قابل مشاهده است. لذا نماز میشه به کسی نشون داد. ما یه وقت خدمت یه آقای رسیدیم، ایشون از کف دست تشخیص میداد که اوضاع احوال طرف مثلا چطوریه. اگه مثلا شما فرض کن امروز صبح نماز نخوندی اومدی، بیا اونجا به دستت نگاه کنه، میگه که تو چرا نماز صبح نخوندی؟ یعنی چی؟ یعنی نماز صبح چه نقشی در من داره؟ ببین در این حالی که یه نقش اساسی داره که من به اصطلاح واحد رو داره چاق و چله میکنه، خودش یه حیات مستقل هم داره.
خب مستقل مگه ما نمیگیم
قابل مشاهده،
مگه نمیگیم ان نفس فی وحدت کل بابا، یعنی همه رو داره ولی وحدت داره.
گفتم جواب تو داد، گفتم این خاصیتشه. خلاص
میدونم این که
من خاصیتشه دیگه،
این که نماز میشه به شکل نشون داد، یعنی این نفس اونو شکلش میکنه.
بله خب همین اینجوری بود. چه فرق؟
آخه وقتی مستقل نیست پس باید مخلوق من بشه دیگه، شکلش باید مخلوق من بشه.
بله
درست متوجه میشم.
مال توه دیگه،
ولی قابل رویت
مال توه،
ولی برای همه قابل رویت.
بله.
زمان آغاز میفهمه مثلا.
به خاطر همین در بعضی از روایات میان میگن که وقتی طرف مثلا دفنش میکنن نماز میاد اون طرفش، روزه میاد این طرفش، موت میاد این طرف، جاد میاد اون طرفش، اطرافش میگیرن. چیه یعنی؟ یعنی تمام افعال انسان میتونه مستقل باشه. حالا یه چیز عجیبی که من از آقا دیدم بود که تا یه لحظه من دید نیچی گفت که تو به فتوای خمینی تیمم نکردی. یه تیمم مقابل مشاهده است.
درستم بود؟
آره درستم. بعدم گفت حجم نرفتی. اما آن اول میگه مکه نرفتی. حالا مکه نرفتی میگه آره یه چیز پرون تیمم نگردی جی
بدفایی
بود. داره دیگه حج هم برای خودش یه به اصطلاح نور خاصی داره که آدم نداره. یکم که نرفته اون نور نداره. کربلا، مکه، زیارت مؤمنین، اینا همه نور میذاره دیگه، نور خاص داره. هر کاری نور برای خودش داره. در این حال وحدت داره. همه اساس کاری میده، مشکل کاری اینجاست دیگه. یعنی چطور ما میایم مثلا قلمه میگیم، مثلا میگیم زمین، زمین خودش یه حیات داره، یا میشه دیوار یه حیات داره، بعد خود اینه تجزیهش میکنیم. حالا شما نسبت به اسامی که میشناسید تجزیه کن، برو تو بازه به یه جایی میرسی که دیگه اسم نداره. یعنی ما اسم برش نداشت، اون کسی که اونو میبینه اسم خوش رو بذاره باشه. آقا که اون نیست که اسم خودش بذاره، زهره ای که نمیشنسه. خب من اولا تو دنیا این طوری دیگه، هر چیزی که کشش بکنه اسم خوش بذاره بکنه، یه ستاره کسی که کشش بکنه اسم خوش بذاره بکنه، این مشهور بشه که این ستاره فلانی کشش بکنه. بعد ببین اینا رو در این حالی که یه چیز بیشتر نیست، یه زمین بیشتر ما نداریم که بازم میتونیم بگیم هستی، ولی او چقدر شعونات مستقل داره. بالاخره دیوار درخت نیست، ولی دیوار و درخت زمینه نیست. زمین و زمان هستیه.
فرمود حضرت صادق علیه السلام وقتی که بیرون آورد خداوند مؤمن را از قبرش، خارج شود با اون مثالی که پیش پیش او میرمد. هر زاکه آن مؤمن وحشتی از وحشتهای روز قیامت را ببینه، آن مثال به اون گوید ترسناک نباش و اندوهناک نشد و بشارت با تراب سرور و کرامت از خدای عزوجل. تا به ایستد در محضر حق تعالی، پس محاسبه فرماید او را حسابی آسان و فرمان دهد او را به بهشت و آن مثال پیش اوست. پس میگوید به او آن مؤمن، خداوند رحمت کند تو را، تو خوب کسی بودی که با من خارج شدی از در و همیشه مرا بشارت به سرور و کرامت از جانب حق دادی تا آن که دیدم آن را. تو کیستی؟ میگوید من آن سروری هستم که داخل کردی او را بر برادر مؤمنت در دنیا. خلق فرمود خدای تعالی مرا از آن تا بشارت دهم تو را.
با من آدم از این لنگ دنیا باشه بره اون لنگ دنیا که یکی شاد کنه میارزه.
اینم که ای به این میگه اندوهناک نباش، یعنی این تو وجود خودش میخواد خبر بده که اندوهناک نمیشه دیگه. اینه درست متوجه شدم؟ این خبره. اینه این امر نیست که اندوهناک نباش. ما بگه این آدم
اون فرسنو که هزار و یه خاصیت داره، اینم یه دونشه.
اون چیه؟ اون یه شنی از شن همین آدمه دیگه.
هرچی اونجا دیگه میتونن مستقل باشن دیگه. مستقلن حرف دارن، مستقلن حرف دارن.
میخوام بگم یعنی این به یه وجهی از وجه خودش التفات میکنه و آروم میشه. اینو میخوام با ما تفهیم کنم دیگه. وقتی گفتم همه چی انسانه، اینم باید یه چیز تو وجود انسان باشه دیگه. اما اینم هست مثلا به غیر این دیگه چی ممکنه باشه؟ اگه نگیم شعنی از شونه اینه که این بهش توجه میکنه و آروم میشه. من میخوام تو پارادایم فکری شما اینو متوجه شم، چون همه چیز رو به انسان نسبت میدیم. از اینکه این جلو جلوی اون را بره بعد بگه اندوهناک نباش و امثاله هم
گفتم که دیگه اونجا یه انسان میتونه هزار انسان باشه، یه انسان میتونه ذره ذره بشه. ببین انسان ملکوتی با انسان دنیایی فرق میکنه. شما انسان ملکوتی رو اگه اتماش از هم جدا بکنی یا وجود مستقل هم، ولی انسان دنیایی رو وقتی دو شقش کردی دیگه نیست. اون خاصیتشه، چی کارش مارو. اون در این حالی که ده هزار تاست یکیه. در نهاری که یکی ده هزار تا
آقا شما
میگید شما یکی میگید حالا اینطوری شد اینطوری باهاش گفت اونجوری شد اونجوری نشد همش درسته.
آقا شما میفهمیدین که انسان اینجا که میره دیگه چیزی نیست آدمو غافل کنه. بذار آدم با تمام توجه به هر چیزی متوجه میشه تا حلش کنه.
خودش دیگه
خود انسان
بابا اینا در مورد داد ستاده خود انسان رو انسانا ببینید در طول و عرض و عمق بی نهایته.
میدونم میگم این ولی باز شما میفهمید تو اون فرضم انسان به تمام ذاته به یه چیز توجه میکنه. من میگم این الان شر حال انسان تو یه وضعیتی و توجه به یه شرنشه.
نه چرا اون با اون وای قاطی میکنه؟ چرا ما اینجا داریم تای خط رو میخونیم؟ اونجوری که شما داریم میگیم وسط راهه، اون برزخه، این آخر خط ما داریم الان نگاه میکنیم. اینجا آخر خط داره آقا میگه فنای فلا بقای بلا زاد تای داستان
قبرش خارج میشه. این که بیان قبر باشی که براش که آجابا حالات بیان امام تو کتاب اینجا که رسیدن ناظر به این نبودا. این روایت رو تو بحث تجسم اعمال میگم امام این رو تو بحث تجسم اعمال آوردن نه فنا.
نه ببین اصلا بحث ما کجا بود؟ بحث در چه مقامی داره مطرح میشه؟ ببین شما تو اون مقام داری حالا حضور اینا رو میخواید مثلا روایات رو توجیه کنی. اول رفتی نوک قله، حالا تو نوک قله نشستی میخواید روایت معنی کنی.
ولی روایت قبر رو اینجا تفسیر میکنه، یعنی طرف دیگه به فنا نرسه. درسته از نوک قله نگاه،
ولی نوک قله داره تعریف میکنه اونا. یعنی کسی که رفته اون تهش میگه حالا یعنی چون و حالا ما رسیدیم ته داستان، هری روایت متن من میشه یا نمیشه؟ یاره مربوط به تو هم میشه، مربوط به همه میشه. یعنی این چیزیه که همه جا هست. حالا لزومه که آدم قبر ندانه که حالا هم خودی از آقا بیا سوال میتونه آقا یاره آقا تو هم اتش تعریف کردی یعنی قبر، یعنی عذاب قبر داره، گرفتاری قبر داره. میگه نه نداره بابا. این چی یعنی چی؟ حالا فرض که بود همه حرفا رو با هم باید دریافت کرد. یه وقتایی هم البته حالا اینا بیان ناقص اصلا نباید آقا این بحث اینجا مطرح میکرد. اگه بخوایم حقیقتش رو بخوایم دیگه وقتی شما رفت قله برای چی برمیگردی میای دوباره از دامنه حرف میزنی؟ برای چی دوباره میای از پایین صحبت میکنی؟ نباید دیگه الان این حرفا میزنی. میگه قله آدما برده دوباره تو میندازه تای چا، حالا میگه دوباره اونجا ببین تای چا چه خبره. خب چیکار کنیم تای چا؟ رفتیم اونجا قله اونجا باید بس تموم میکرد. وقت ایرادم شما وارده که میگی یا ایرادی که ذهنت میاد وارده منطقه. خب ما حالا کار بزرگان رو حتی نکن باید توجیه کنم وگرنه بهتر بود که اینجا سکوت میگردی قلمش حالا رفت داری
بیرسته ها نداشته
نداشته یه شادراز بخواسته به قلمش باشه.